با اعلام ساعت 12 دعوت میکنم شنونده برنامه دولت بیدار باشید.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. شنوندگان محترم، با نام و یاد خدا کلام خودمون را آغاز کردیم و با درود به شما سخن رو ادامه خواهیم داد. همراه شما هستیم با برنامه دولت بیدار. امیدواریم که تا پایان این نشست که گشت و گذاری خواهیم داشت در غزلیات زیبای حافظ، ما را همراهی بفرمایید. با حضور استاد گرانقدر جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید استاد.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و مردم خوب سرزمینم. شنوندگان عزیز، یاران جان که هموار تشویخاشون موجب سرفرازی ما و تهیه کنندگان این برنامه بوده، سلام ها و درود ها دارم و امیدوارم عاشقانه های ناب نثار لحظاتشون باشه
انشالله. خب امروز هم غزلی دیگر از غزلهای حافظ رو به بحث خواهیم گذاشت و از نگاهی که انگیزه دهنده هست و درسهایی برای ما داره در زندگی با کلام شما آشنا خواهیم شد. غزلی که انتخاب شده میشینه: بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. انشالله که همه قصه ها به سر بیاد. خب آقای دکتر، یه مقدمه بفرمایید راجع به این قصه.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، ما معمولا انقدر درگیر کارهای روزانمون هستیم و انقدر اتفاقات روزانه پشت به پشت هم اتفاق میفتند که لحظه آنی درنگی در خودمون، در حالمون معمولا انجام نمیدهیم و این درنگ نداشتن در حال یا ما رو غوطه‌ور میکنه در گذشته، درگیر میکنه با گذشته، در گذشته اتفاق میفته، یا مرتب فکرمون در آینده است که هنوز نیامده است، یا ما بین گذشته و آینده ما درگیری وجود داره. یعنی من پیش داوری هایی در ذهنم دارم از گذشته که به آینده تسری میدهم و همین باعث تنش فکری، تنش روانی در من می شود و نهایتا من رو افسرده می کند، غصه در وجود من به وجود می آورد. یعنی من غصه دار می شوم، غمگین می شوم و معمولا همه ما این دردسر روزانه رو داریم. بخاطر خاطر اینکه خلاصی پیدا کنیم از این، از گذشته و در آینده بودن و جنگ ما بین گذشته و آینده در وجود بیقرار ما، ما میگیم ما باید به حال و اکنونمون آگاه باشیم تا از غصه رهایی پیدا کنیم. در این غزل انشاءالله من شیوه هایی رو پیشنهاد خواهم داد که همون شیوه های حکمت ایرانیه، به خاطر اینکه به هر حال بتونیم در لحظه زندگی کنیم و اون آگاهی رو نسبت به اکنونمون داشته باشیم که بتونیم لحظاتمون رو بهتر درک کنیم، سرعت زندگی رو کم کنیم و آگاهانه تر به حالمون نگاه کنیم تا از گذشته فاصله بگیریم و به آینده نگاهی عمیق‌تر و با دقت‌تر بکنیم.
و واقعا چقدر هم که نیازمند هستیم اغلب ما به داشتن چنین نگاهی که بتونه کمک بکنه. خب با اجازتون من غزل این نوبت رو تقدیم کنم به شنوندگان گرامی و در ادامه باز همراه شما خواهیم بود. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که براید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که در گذر آید. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر، باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. بله، بعد از شنیدن این غزل که نکات بسیار قابل توجهی هم درش نهفته است، از جناب دکتر وحید ضیایی خواهش میکنم که توضیحات تکمیلی و بیشتر رو ارائه بفرمایند و نکاتی که انگیزشیه برای ما بفرمایید. خب درسته که حالا مطلع این غزل رو به نوعی اشاراتی بهش داشتید، دیگه چه نکاتی وجود؟
بله، من ادامه بدهم حرفم رو. ببینید، عرض کردم که یک طمأنینه ای در لحظاتی از روز باید ما داشته باشیم تا ذهنمون رو خالی از آنچه که درگیری های روزانه هست بکنیم و به اون دقیقمون و به اون اکنونی که در اون لحظه زندگی میکنیم توجه داشته باشیم، تا تمرکزمون اتفاقا بر روی کارها بیشتر بشود. حالا چگونه میشود این اتفاق بیفتد؟ یک، خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام یا بر حال این صحبت ازداد که حافظ اشاره میکند، یعنی درگیری های روزانه‌ای که علاوه بر آنچه هستن که ما انجام می دهیم. ما معمولا ذهنمون درگیر موارد زیاد است، برای تمرکز اصولا همه اینها رو باید بندازیم بیرون و روی یک نکته که هست تمرکز کنیم. حالا چگونه این تمرکز رو می تونیم انجام بدیم؟ یعنی الان بیتی که می خواهم اشاره کنم بحث صحبت ازداده. چه کار کنیم که روانمون رو از ازداد خالی کنیم؟ یک، معمولا وقتی که در گذر هستیم، وقتی که از محلی عبور میکنیم، در مسیر ما بین منزل تا محل کارمون توجه کنیم به ترتیب مناظری که اتفاق میافتد، به اون درخت هایی که در سیر ساختمون ها قرار دارن، به اون ساختمون ها، به اون تصاویر، به اون لحظات نابی که شکار میکنیم. یعنی در لحظه‌ای که هستیم و از آنجا رد میشویم، به جای افکار منفی سعی در دیدن و دوباره دیدن این صحنه ها داشته باشیم. این خودش تمرکز میدهد به ما. تمرین نوعی تمرکز است، دیدن. و یعنی به جای اینکه از تصاویر ذهنی که در گذشته یا آینده ذهن ما رو پریشان میکنن بخوایم در حقیقت درگیر اونها بشیم، تمرکزمون رو میکنیم بر حالی که الان داره اتفاق میفته. این خودش به ما تمرکز میدهد. دو، حواسمون به نفس کشیدنمون باش. همواره نفس کشیدنهای عمیق به ما تمرکز میدهند. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب عبادتش به شکر این درشه. هر نفسی که فرو میرود ممد دعیات است و چون برمیاد مفرد. ببین این نفس کشیدن، این بالا پایین رفتن دیافراگم باعث تنش میشود. حواسمون باشه که هر تنشی باعث ترشح هورمون کورتیزول میشود. کورتیزول روزی 30,000 سلول مغزی رو از بین میبره. ما باید انقدر حواسمون به این پالس های منفی، به این تفکرات منفی باشه که مدام از گذشته و آینده ما در حرکت هستن. نکته بعدی، خدا رفتن شما رو بیامرزه. ما دایی داشتیم که همواره میگفتن بر این خاک پاک ایران باید آهسته قدم گذاشت، چرا که عزیزانی در این خاک خفتند. اون شعر اشاره به شعر خیام داشت که به هر حال هر وجب به وجب این خاک پر است از سر و دست و چشم و گوش نازنینانی که آدم‌های وارسته بودند. قدم گذاشتن هامون آهسته باشه در لحظاتی از روز، یعنی حواسمون به راه رفتنمون باشه. یا نکات دیگه، ما درست گوش بدهیم. ببین اونجا که میگه صحبت حکام ظلمت شبیه دوست، ما دو دسته گوش دادن داریم. گوش دادن با آدم هایی که همواره مثل بلندگو دارن برای ما حرف میزنن و حرفای تو خالی میگن، و نه آدم های معمولی که ما هر روز باشون سر و کار داریم و از اون حرف زدن های اونها گاهی میتونیم هم تمرکز بگیریم، لذت بگیریم. من یکی از خودم، حالا شیوه هایی که معمولا لذت میبریم اینه که تو مترو، توی اتوبوس، توی دیالوگ هایی که ناخودآگاه، البته دیالوگ های ما بین آدم ها هست، دقت میکنم. حالا شاید به خاطر کار نویسندگی منه، من باید، ولی نه، بیشترش به همین حرف زدن های عادی، به همین دغدغه های عادی مردم دوست داشتنیمون به اینها توجه میکنم. همواره در محل کار خودمون، ببینید اونجایی که میگه که ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر آید، همواره در اون محل گذرمون که معمولا محل کار ما هست، یعنی گذری که همواره برای کار از اون محل میگذریم، یک چیز معناداری روی میز کارمون داشته باشیم. این شیء معنادار توی تاکسی اگه باشه میتونه عکس فرزندمون باشه، میتونه عکس عزیزانمون باشه، نمادی از آن. در حقیقت معمولا بعضی از تاکسی ها هستن دلبستگی هامون. یکی میاد یک آیه قرآن رو آویزون میکنه، یکی میاد بنیکات آویزون میکنه، یکی عکس به هر حال فرزند. ببین همه اینها به ما یادآور آن لحظات تمرکز ما هستند. خیلی مهمه چشمت که به اون نشانه میفته، حواست هست که بابا زندگی اینقدر هم که من فکر میکنم در گذشته و در آینده اتفاق نمیفته. زندگی همین لبخند فرزند کوچک منه که الان قرار شب برسم و من رو در آغوش بگیره و من نفسش رو، بوی اون رو، لبخند اون رو بخوام احساس کنم. ببین همه اینها ما رو از اون آشفتگی ها، از تنش ها دور میدارن.
بسیار لذت بردیم جناب آقای دکتر زیایی از صحبت های شما. من تقاضا میکنم از شنوندگان عزیزمون که حتما نظرشون رو راجع به این برنامه با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارن، شماره 162 که در اختیارتونه، و خواهش میکنم که بفرمایید که این برنامه رو تا چه اندازه دوست داشتید و مورد علاقتون بوده. آقای دکتر با شما خداحافظی کنم، همینطور با شما شنوندگان گرامی تا هم کلامی دیگر در دولت بیدار. بدرود.
روز و روزگاری بسیار خوب و خوش رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم هر جا که هستید. امروز جمعه 17 روز از خرداد ماه سال 1398 و ما از ابتدای صبح ساعت 6 بامداد تا این لحظه همراه شما بودیم. در این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم ساعت 12:15 است. قراره برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضورتون بشه با عنوان نمایش فرهنگ. این برنامه به مدت 23 دقیقه تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
روحیه حساس. نویسنده گلناز اژدری پاک. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، ماندانا اصلانی، صفا آقاجانی، منا صفی، مهدی طهماسبی. کارگردان مهدی نمینی مقدم. افکتور محمد. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
ماشالله بزنم به تخته، به قول مهوش عجب شرکتی شد فره.
اینقدر دیر به دیر میای به چشمت اومده داداش.
ای بابا، آدم مگه وقت میکنه؟ زندگی هر روز یه بامبولی برای آدم درست میکنه. همون که اونا رو رفع رجوع میکنیم خیلی هنر کرده.
خوبه یه عشقان داری. جای من بودی چی کار میکردی که باید 3 تا بچه رو سرسامون بدم؟
ای بابا خواهر من، همون یه پسر من اندازه 10 تا بچه دردسر داره.
بی خود شلوغش نکن، تو علکی حساسی، خودت لوسش میکنی.
باش تو اینجوری فکر کن، بچه با بچه فرق داره.
چایت سرد نشه، بخور.
میخورم. میگم قشنگ شرکت رو بازسازی کردی یا؟
بازسازی که نه، یه دستی به سر و گوشش کشیدم.
خیلی خوب شد.
آره خوب شده.
اشکال که عکسای اینجا نشونم داد باورم نمیشد اینجا همون شرکت قدیمی باشه.
خوبه باز عکسای اشکان سبب خیر شد.
حالا خیرات در پیش داری فرح خانم.
خوش خبر باشی. چی شده داداش؟
میخوام برای اشکان یه آستینی بالا بزنم.
اوه به سلامتی. چه با عجله؟
ای بابا سنشه دیگه فرح، عجله چیه؟
آره اما خب اصلا حرف ازدواجشو نمیزدی.
چون خودش خیلی تو باغ نبود.
ببینم الان تو باغه.
از یه دختر خوشش اومده.
پس بگو دختر کیه؟
دم گوش خودت میشینه
جمشید. دختر من سنش کمه، وقت ازدواجش هم نیست.
نه فرح بابا، شقایق که مثل دختر خودم میمونه. الانم به قول تو زود ازدواج کنه. منظورم کارمند زیر دستته.
کی؟
فکر کنم اسمش نصیبه است.
نصیبه؟ ما اینجا همچین اسمی نداریم جمشید.
ببینم فامیلی خوبی هم داشت، چیز دا گل داشت توش. آره آره اینو یادم.
یعنی اسم و فامیل کسی که پسرت ازش خوشش اومده توی ذهنت نمونده؟
حافظم ضعیف فره.
گل مکانی، نسیم گل مکانی.
آفری خودشه. یا فامیلیش سخته، حق بده بابا.
پس از نسیم خوشش اومده.
آره
اشکان همش 2 ماه داره اینجا کار میکنه.
عشق در نگاه اول شکل میگیره فرح.
بله.
ماه و سال نمیخواد که.
خب حالا میخوای چی کار کنی؟
قربون دستت باش صحبت کن.
من بهش بگم؟
آره دیگه کارمند توه، صحبت های مقدماتی رو بکن و ازش وقت برای خواستگاری بگی.
آخه داداش اینجوری
چیه؟ که
فکر میکنی الان اشکان برای ازدواج آماده است؟
چرا نباشه؟ کار داره، خونه داره، شخصیت داره، خانواده داره.
بله بله جمشید، آره همه اینا رو داره، ولی روی اون قسمت کارش یکم مسئله است.
مسئله چیه؟
راستش یه مدتیه میخواستم باهات در مورد کارش حرف بزنم.
بگو.
عجیبه اشکان همچین سابقه کاری داره.
کجاش عجیبه؟
باهات راحت باشم؟
آره.
ببین رزومه اشکان خیلی خوبه، شرکت های خوبی هم کار کرده، اما کارش خیلی مشکل داره.
مشکل؟
بچه ها از پرونده هایی که از زیر دستش در میاد خیلی ایراد میگیرن.
نه بابا حتما اشتباه میکنی.
نه خودم پرونده ها رو دیدم.
حالا ببین کی باش خورده برده داشته، دست برده تو پروندهش.
کسی که گزارش داده به خواست من پرونده ها رو بررسی کرده، کارمند 15 ساله این شرکته، اینقدر موقعیتش خوب هست که نخواد با کسی خورده برده داشته باشه.
خب بهش میگفتی؟
گفتم، اما اصلا متوجه نمیشه چی میگم، انگار یه سری چیزا رو اصلا توی کار نمیشناسه.
یعنی اون همه سابقه کشکی خواهر من؟
نه نمیدونم، ولی خب اینجوری نمیشه.
یعنی چی؟
یعنی اگه بخواد به همین شیوه جلو بره و برای شرکت مشکل درست کنه، مجبور موزشو بخوایم، چون باقی سهامدارا اعتراض میکنن.
ببین فرح، اصلا یه کاری بکن.
چی؟
بذار بچه من اینجا بمونه، یه کارمند دیگه هم استخدام کن.
واه نمیشه جمشید، ما داریم حقوق میدیم.
بابا من حقوق بچه‌مو میدم، خوبه؟
یعنی چی؟
میخوام بچه‌م کار کنه، یه جای منو خوب کار کنه، حقوقش هم میدم. تو یکی دیگه رو استخدام کن.
آخه مگه؟
آخه نداره خواهر من، تو نمیخوای ضرر بدی که، ضررت با من. گوش کن دیگه.
ممنون فرح جان. آره درسته. یعنی شون وقت چه جالب، یعنی الان جوابش منفیه یا بعدنم نظرش همینه؟ نه ببین منظورم اینه که بهانه کرده یا نه یه واقعی گفته. درست. چی بگم حالا؟
سلام.
آره جمشیده الان رسید. باشه بهش میگم. تا ببینیم. دستت درد نکنه، زحمت کشیدی. قربونت برم. سلام برسون. خدافظ.
فرح بود؟
آره.
چی میگفت؟
راجبه اون دختره داشت حرف میزد.
خب کی قرار شد بریم؟
کجا؟
خواستگاری دیگه.
دختره گفته نه.
نه؟ یعنی چی نه؟
گفته اجازه خواستگاری نمیدم. خب
چه حرفا، یعنی چی؟ منظورش چی آخه؟
نه چیز عجیبیه.
خودم میدونم نه یعنی چی. مهوش خانم، اون دختره برای چی گفته نه؟
خب لابد نمیخواد دیگه.
اشکانو نمیخواد؟
حتما.
ببین مهوش، این نه گفتن دو حالت داره، یا کلن الان نمیخواد ازدواج کنه، یا اشکانو نمیخواد. حالت دوم که وجود نداره، بنابراین میمونه حالت اول.
چرا حالت دوم وجود نداره؟
کی میتونه به پسر من نه بگه؟
تحفه‌مون مگه چی هست؟
تحفه‌مون همونطور که داری میگی تحفه است. یه سر به چرخون اطرافت ببین چند تا پسر مثل بچه خودمون دیدی؟
از لحاظ،
از هر لحاظی. ببینم اصلا اشکان چی کم داره؟ ظاهرش که کامله، پولم داره، خونه و کارم داره. اصلا مهمتر یه پدر و مادر حامی مثل ما داره.
مثل تو البته ها، من از اول مخالف شیوه تربیت کردنت بودم. و جمشید پسرمون یه پسریه مثل بقیه بچه های عالم.
خوش به حالش همچین مادری داره، واقعا خوش به حالت اشکان.
نمیدونم چرا فکر میکنی اشکان یه توفیه یه که همه باید بزنن رو سرشون حلوا حلواش کنن.
چون هست خانم، هست. یادت رفته با چه سختی به دنیا اومد؟
ایوا من باید بابتش طلبکار باشم؟ تو داری هرسشو میخوری؟
دارم یادآوری میکنم تا بفهمی برای چی انقدر مراقب این بچه‌ام.
خیلی خوب، باش باش، این مسئولیت خطیر رو به تو واگذار میکنم. من اصلا حوصله ندارم تو این سنشم مثل کلاس اول برم دنبالش. چی میگی؟
فرح نگفت این دختره دقیق چی گفته؟
گفته قصد ازدواج ندارم.
خب حتما فرح درست حسابی با دختر حرف نزده که دختره نه آورده.
به خواهرت هم شک داریم؟
همچین.
یعنی چی جمشین؟
ببین محوش، درست فرح خواهرمه، اما فکر نمی کنی نمیدونم دلش میخواست اشکان بره دخترشو بگیره؟
شیدا رو؟
آره دیگه، اون یکی که هنوز کوچیکه.
جمشی شیدا دوتا بچه داره، کلی وقت شوهر کرده.
چه ربطی داره؟ اون دلش میخواست همون موقع که پشت لب اشکان سبز شد بریم خواستگاری دخترش. همیشه میگفت دلم میخواد شیدا با خودی وصلت کنه.
حتما منظورش یه کسی دیگه بوده آقا جون.
من خواهرم رو میشناسم، نمیذاره لقمه خوب رو زمین بمونه، همیشه خوبا رو گلچین میکنه. اشکان لقمه چرب و نرمی بود.
ای خدا از دست تو جمشید.
حالا منو مسخره کن، اما من میدونم برای همین ماجرا از حرصش یه جوری جریان رو مطرح کرده که دختره نبکه. حتما نگفته ما چی داریم و نداریم، نگفته اشکان چه خونه‌ای خریده، ماشین زیر پامون رو ندیده.
ویلای شما؟
آفرین، باور کن اگر عکس ویلای شما رو میدید اشکان رو هوا میزد.
آره شاید.
اونجوری که من از حرفای اشکان فهمیدم دختره وضع مالی نداره.
نمیدونم، به من که چیزی نگفت.
من از حرفاش فهمیدم.
خب ربطش؟
ربطش اینه که اگه فرح بد جنسی نمی کرد و واقعیت رو می گفت، دختره می گفت آره.
به خاطر وضع مالیمون؟
صد البته، خیلی ها برای پیشرفت کردن تصمیمشون رو عوض می کنن.
خب این به نظرت خوبه؟ خوبه طرف به خاطر وضع مالی ما بیاد با اشکان ازدواج کنه؟
اگه اشکان اینطوری خوشحاله چرا که نه؟
اشکان اگه بفهمه دختره برای چی باهاش ازدواج کرده خیلی هم ناراحت میشه.
خب الانم ناراحت میشه بفهمه جواب نداده.
باید قبول کنه، چاره ای نداره.
من نمیذارم بچم قد یه سر سوزن ناراحت بشه.
خب بهش نگو.
بهش نمیگیم دختره جواب منفی داده، حتی وقتی با هم ازدواج کردن.
میگم دختره گفته نه.
ببین من زبون این آدم ها رو بلدم، خودم آرش میکنم.
جمشید هر کاری بکن، من که میرم چرت بزنم.
واه شازده پسره،
صد بار گفتم کلید داری خودت واکن، در نزن بچه.
چی کارش داری بچه رو؟ حالا یه زنگ زده.
ببخشید منظور حرفاتونو نمیفهمم.
خیلی واضحه دخترم، دلم میخواد عروسم بشی.
عذر میخوام آقای فیاضی، ولی من به خواهرتون گفتم که قصد ازدواج ندارم.
به خواهرم نگفتی؟ چون چیزایی که من گفتم رو نشنیده بودی دخترم، مگه نه؟
نه این چیزا رو به هم نگفته بودم.
میدونستم، برای همین خودم اومدم بهت بگم. ببین دخترم، خدا رو شکر من آدمیم که دستم به دهنم میرسه. بهت گفتم چی دارم و ندارم، همین یه پسر رو دارم و هرچی هم دارم مال این پسره.
بله متوجه شدم.
آه قربون آدم چیستم، مهم همینه. یه شانسیه که الان رو کرده به زندگیت، چرا میخوای دستش بدی؟
شانس؟
بله، فکر میکنی چند تا خواستگار این مدلی تو زندگی دوباره پیدا بشه؟
تکرارش مهمه.
پس چی؟ از قدیم گفتن شانس یه بار در خونتو میزنه. خب با توجه به وضعیتی که شما داری باید این شانس رو هوا قاب بزنی.
ببخشید کدوم وضعیت؟
حالا زیاد مهم نیست، به حرفان فکر کن، نزار باعث افسوس آیندت بشه.
ببینید آقای محترم، من هیچ وقت برای دست دادن موقعیت پسر شما افسوس نمیخورم، به حال خودم افسوس میخورم که چرا شرمنده این حرفا هستم. جواب من منفیه، برای همیشه من...